بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. به فراز دیگری از آیه سوم سوره مبارکه بقره می رسیم. یقیمون الصلاة، تفسیر جمله اول الذین یؤمنون بالغیب رو بیان کردیم و اکنون می رسیم به جمله یقیمون الصلاة. دومین ویژگی متقین که در این فراز آمده عبارت است از اقامه صلات. هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقیان کیا هستند؟ اهل تقوا، کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب دارن یعنی چه؟ توضیح دادیم. دومین ویژگی اونها اقامه نماز هست. بعد از ایمان به غیب بلا فاصله مهمترین فریضه عبادی یعنی اقامه صلات مطرح شده. قبل از اینکه توضیح بدیم که این ویژگی چه نقشی در خودسازی انسان داره، چه نقشی در سازندگی جامعه آرمانی اسلام داره، اشاره کوتاهی داریم به واژه شناسی یقیمونه و صلات. یقیمونه یعنی چی؟ صلات یعنی چی؟ واژه یقیمونه از ریشه قاف و واو و میم است. این ریشه به معنای درست و پیوسته انجام دادن کاری. اگر کاری درست انجام بشه و پیوسته انجام بشه، این رو میگویند اون کار رو اقامه کرد. اقامه کردن کار یعنی درست انجام دادنش. برپا داشتن کار یعنی کاری رو انسان درست انجام بده و یه دفعه هم انجام نده، پیوسته انجام بده، همیشه انجام بده. همیشه درست انجام دادن کار رو میگن اقامه. البته اینجا بحث لغوی زیاد شده، من خلاصه‌شو عرض میکنم که اینجا خیلی معطل نشیم در واژه شناسی. اون لب مطلب اینه که بر اساس اون چه واژه شناسان کهن در معنای اقامه گفتن، اقامه یقیمونه یعنی انسان کاری رو درست انجام بده و همیشه انجام بده. که حالا میرسیم به نماز، وقت توضیح خواهیم داد که یعنی چی. اما صلات یعنی چی؟ صلات هم باز خیلی بحث هست. از ریشه سلبه هست که ناقص واوی میشه، یا سلیه هست ناقص یایی میشه. باز اینجا در ریشه یابی واژه صلات و اینکه چه تحولاتی در این معانی معنا و معانی صلات پیش آمده، این هم باز بحث خیلی زیاده که حالا برای این جلسه خیلی شاید ضروری نباشه. ولیکن این ریشه دو تا معنا داره که هر دو معناش هم در قرآن به کار رفته، یکی آتش و یکی دعا. ریشه صلات، یکی آتش، یکی صلات، یکی دعا. ولی الان در این بحثی که فعلا داریم، ما بحث آتش فعلا مربوط نیست. لا یصلاها الا الاشقا، اینجا بحث اونم از همین ریشه است، ولی حالا اون بحث رو ما اینجا نداریم. فعلا ما کاربردهای قرآنی صلات رو مورد بحث قرار میدیم که این مورد بحث یقیمون از صلات اینجا در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در قرآن کریم ماده صلوه در قالب‌های مختلف 98 بار در 37 سوره و در 90 آیه در سه معنا به کار رفته. سه معنا دارد کلمه صلات با همین هیئت در قالب‌های مختلف به معنای به این معانی که عرض می‌کنیم، این سه معنایی که عرض می‌کنیم. معنای اولش نوعی خاص از عبادته. هر عبادتی رو صلات گفته نمی‌شود، یه نوع خاصی هست. دقت کنید اگر صلات با الف و لام یعنی از صلات در قرآن به کار رفت و در بعضی از موارد دیگه مثل سوره نور که در اینجام حالا آیاش هم میخونیم خدمتتون عرض کنم، این واجب معنای نوع خاصی از عبادته که آداب و شرایط ویژه‌ای داره که همون آداب و شرایط نماز معمولی که ما میخونیم، که قرآن این معنا رو در یقیمون از صلات این معنا رو مورد نظر داره، یعنی عبادت خاص. یقیمون از صلات یکی از ویژگی های متقین این عبادت خاص است که از صلات هست، کار توضیح بیشتر هم خواهیم داد. در شماری آیات هستش که ریشه صلوه در هیئت‌های گوناگون معنای دعا اومده، یکیش همین آیه بله اون نوع خاص از عبادت، این آیه رو هم میتونید اضافه کنید بهش که دو نمونهش رو اینجا ذکر میکنیم. یقیمون الصلات در سوره بقره آیه 3 ابراهیم آیه 4 رب بجعلنی مقیم الصلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، که اینجا باز همین صلات مقیم ما را اقامه کننده نماز قرار بده، که حالا اقامه کننده نماز رو توضیحاتی داریم در ادامه بحث خواهد آمد. دومین معناش، دومین کاربردش دعاست که در شماری از آیات قرآن صلات به معنای دعا آمده از همین ریشه، که یک نمونه روشنش آیه 103 از سوره توبه است، خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها زکات بگیر، یکی از مالیات هایی که واجب است بدن کسانی که مشمول این مالیات میشن. خذ من اموالهم صدقه، خب این زکات، این صدقه ای که میگیری از اونها چه نقشی در زندگی اونها داره؟ تطهرهم، سبب میشود اونها تطهیر بشن، یعنی از رذیله بخل و از رذایل نفسانی پاک بشن و تزکیهم، رشد کنن، پاک بشن و رشد کنن، رشد معنوی پیدا کنن بها به وسیله این صدقه. بعد میفرماید و صل علیهم، صلات بر اونها بفرست. صلات اینجا معنی چیه؟ و صل علیهم یعنی دعا کن، دعا کن. ان صلاتک سکن لهم، که دعا کردن بعد از اینکه این کسی زکاتش رو داد، دعا کردن تو باعث آرامش اونها میشه، که نقش دعا، دعای دیگران در آرامش انسان، این خیلی مهمه که حالا نمیخوایم در این زمینه بحث تفصیلی داشته باشیم. و یکی هم این که وقتی که وجوه شرعیش رو کسی داد، اون کسی که میگیره باز دعاش کنه، این وظیفه است، تشویقش کنه، دعا کرد. پیغمبر میگه وقتی آوردن زکاتشون رو دادن، همینجور نگو، که هیچی نگو، یعنی سکوت نکن، دعا کن، بگو خدا برکت بده، خدا مال تو برات باقی بدار، یه دعایی براش بکن مثلا، یه همچی چیزی برای آخرتت باقی بدار. سومین معنای صلات نوعی نکوداشته با صلوه در قالب‌های مختلف در بیان نوعی تکریم و نکوداشت به کار رفته در قرآن، مثل این آیه، آیه 56 از سوره احزاب، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. خدا و فرشتگانش درود میفرستند. درود فرستادن نوعی چیه؟ تکریم هست، بیان نوعی تکریمه بر پیغمبر. یا ایها الذین، شما هم درود بفرستید، شما هم درود بفرستید، یعنی چی؟ با احترام از او یاد کنید، با اکرام از او یاد کنید. درود فرستادن یک شعار معنوی و سیاسی است که برای اهل بیت فرستاده می شود و تنها ادب در روایات آمده که پیغمبر و ادب صلوات فرستادن، درود فرستادن بر من این است که همراه من اهل بیت رو هم ذکر کنید. خب بنابراین اینجا سه تا کاربرد داره صلات، یکی عبادت، یکی دعا و یکی نوعی نکوداش، که حالا اون اولیش مورد بحث ما هستش، الان سایر مباحثش مورد معانیش مورد بحث ما نیست. حالا چرا در قرآن اقامه نماز، به جای اینکه بگید نماز بخونید، ما میگیم نماز تو خوندی یا نه، به بچه‌مون، به رفیقمون، به دوستمون میگیم نماز خوندی یا نخوندی. این نکته تفسیری قابل توجه هستش. میگیم نماز تو خوندی یا نه، ولی خدا نمیگه نماز خوندی یا نه. قرأت الصلات نمیگه، قرأتم الصلات نمیگه، قرائت نمیگه. همیشه وقتی میخواد نماز رو میخواد به کار ببره میگه یقیمون الصلات، اقام الصلات. این با اقامه، با لفظ، با تعبیر اقامه به کار میره. چه فرقی دارد خوندن نماز و اقامه نماز؟ این دوتا با هم دیگه چه فرقی داره؟ مرحوم شیخ طوسی بر پایه اون چیزی که ما در معنای اقامه گفتیم، گفتیم اقامه یعنی چی؟ یادتون هستش گفتیم چی؟ اقامه یعنی پیوسته کاری رو درست انجام دادن، یعنی درست انجام دادن کار و پیوسته انجام دادن کار، یعنی هر جوری نباشه. خوندن ممکنه انسان بخونه اصلا حواسش هم پرت باشه، بخونه باطل هم باشه، بخونه ناقص هم باشه، ولی اقامه دیگه معنای این نیستش دیگه. این که میگه خوندم نماز رو، یه چی خوندی؟ خوندن نماز یکیست، اقامه کردن نماز معنای دیگه داره که حالا بازم در این زمینه بحث هستش عرض خواهیم کرد. بنابراین معنای اقامه نماز مطلق خوندن نماز نیست. یعنی چی؟ یه هم نماز رو بخونه، هم کامل بخونه، هم صحیح بخونه، درست و پیوسته بخونه. به همین جهت شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه شیخ الطائفه، در تفسیر تبیانشون میفرماید فاقامتها، بله فاقامتها اداؤها به حدودها و فرائضها و واجباتها کما فرضت علیهم. اقامه نماز بنای قرائت نماز نیست. یقیمون الصلات یکی از ویژگی‌های متقین که می‌فرماید اقامه صلات این نیست که فقط نماز بخونن، نه، یعنی انجام بدن، حدودش رو رعایت بکنن و فرائض، اون چیزایی که فرائض نماز هست در اون مراعات کنن، و واجبات کما فرضت علیهم، همون جوری که فرض شده بر اونها. پس اقامه نماز این جهات رو داره. البته با اون توجه به اون که واژه شناسان کهن عرض کردیم، یه چیز دیگه هم باز فرمایشات فرمایش شیخ طوسی اضافه کرد و اون اینه که همیشه هم بخونن. چون عرض کردیم که واژه شناسان کهن میگن در اقامه چیزی، یعنی انجام دادن آن و پیوست انجام، درست انجام دادن و پیوست انجام دادن. بنابراین کسی که همیشه نماز نمیخونه نمیگن نماز اقامه. دقت میکنید؟ یه مثلا گاهی میخونه گاهی نمیخونه، نمیگن این برپا کننده نماز هست، مقیم نماز هست، اقامه کننده نماز هست. از حاضر این معنا. بنابراین برای این فرمایش شیخ طوسی یه چیز دیگه هم باز، اداؤها و حدودها و فرازها و واجباتها کما فرضت علیهم دائما. شاید از دائما هم از کلام شیخ طوسی هم بتونیم استفاده کنیم، یعنی همون وقتی انسان میخواد به واجبات، یکی از واجبات نماز اینه که هر وقت وقت نماز شد چیه؟ وقت نماز شد بخونه دیگه. یه دفعه نیست، یه دفعه حج یه دفعه واجبه، روزه یه ماه واجبه، ولی نماز چیه؟ همیشه واجبه. پس ممکنه نظر شیخ طوسی هم باز همینم نکته هم در فرمایش ایشون هم بشه استفاده کرد. خب حالا کاربردهای اقامه نماز، کاربردهای قرآنی اقامه نماز. اقامه نماز در قرآن چه نوع کاربردی؟ اگه کاربردهای اقامه نماز رو در قرآن ملاحظه کنیم، متوجه میشویم که نماز چه اهمیتی داره و اقامه نماز یعنی چی. من ندیدم تو تفاسیر کسی این نکته رو مورد توجه قرار داده باشه، کاربردهای قرآنی اقامه نماز. حضرت ابراهیم برای بچه‌هاش که میخواد دعا کنه، برای خودش و بچه‌هاش که میخواد دعا کنه، آیه 40 سوره ابراهیم میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا منو اقامه کننده نماز قرار بده، نمیگه نماز قاری نماز قرار بده، منو اقامه کننده نماز قرار بده. یعنی ترتیبی بده که من نماز بخونم، درست بخونم، کامل بخونم، همیشه بخونم. با توجه به اون معانی کردیم، یعنی رب بجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. یه کاری کن بچه هام هم نمازخون باشن، ولی نمازخون چی؟ راستین، نمازخون واقعی، نمازخون درست، نمازخون کامل. که باز اینجا یه نکته ای هستش که قبل از این آیه، این آیه 40 قبلش از اینجا شروع میشه، دعاهای حضرت ابراهیم از اینجا شروع میشه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. آیات قبلشه میگه خدایا من بعضی از بچه های خودم، کما حضرت اسماعیل باشه، بعضی از بچه های خودم رو اووردم در کجا؟ به وادن غیر، در یه دره‌ای که قابل کشت، اصلا چیزی در نمیاد. همون هر کسی رفته باشه در این در جایی که کعبه هست، مکه، اصلا چیزی نداره، چیزی رویش پیدا نمی‌کنه. به وادن یه دره غیر زیزر اند بیت کل محرم، کنار خانه بیت الله الحرام. چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة، نمیگه کارهای دیگر، نمیگه اهمیت نمازه. اونجا بردمشون که نماز بخونن، خیلی مهمه. تا اینکه میرسه دوباره میگه حالا دعاشون میکنه، خدایا من هدفم این بوده، من هدفم این بوده که این بچه ها بیان اینجا اقامه نماز کنن. رب اجعلنی، حالا خودم و بچه هام رو، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، بچه هام هم اینجوری کن. ربنا و تقبل، دعامو خدایا قبول کن. که معلوم میشه که استمداد از خدا وقتی انسان میکنم برای خودش بکنم، برای بچه هاش بکنم. و این که نماز رو اینجا آمده گفته رب اجعلنی مقیم الصلاة، چیزی دیگه نگفته، این نماز نشون میده که نماز چهره چیه؟ چهره تمام نمای نماز کامل. نماز کامل چهره تمام نمای دین هست. خب کاربرد دومش اجابت. خب این دعا مستجاب شد، این دعای حضرت ابراهیم در مورد بچه هاش مستجاب شد. و وهبنا له آیات 72 و 73 از سوره انبیا. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. دعاشو مستجاب کردیم، بچه میخواست از ما، بله، بخشیدیم به او اسحاق را. و بعد از اسحاق را اضافه بر این که بچه بهش دادیم، نوه هم بهش دادیم. یعقوب نوه نافله، یعنی اضافه بر اون فرزند اولی که اسحاق بود، نافله نوه هم بهش دادیم. و کلن جعلنا، همشون رو اهل صلاح قرار دادیم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه. وحی کردیم به اونها کار خیر انجام دادن، نیکوکاری را و اقامه نماز را. این وحی کردیم یعنی چی؟ وحی ممکنه وحی تشریعی باشه، یعنی که تو برنامه هایی که به اونها وحی کردیم اقامه نماز هم بود. ممکنه وحی تکوینی باشه که اینجا به وحی تکوینی بیشتر میخوره. اوحینا الیهم یعنی جاذبه دادیم. یه وقتی نیکوکاری برای انسان جاذبه داره، بعضیا بدکاری برای اونها، زشتکاری براشون جاذبه داره، بعضیا نیکوکاری براشون. دوست دارن که خدمت به دیگران بکنن، دوست دارن نماز بخونن، دوست دارن روزه بگیرن، دوست دارن راهپیمایی اربعین برن کربلا. اینا جاذبه داره، یه جاذبه کارهای خوب، فعل الخیرات و اقام الصلاة. نماز جاذبه داره، توفیق نماز خوندن رو هم به اونها دادیم. که اینجا اجابت دعای حضرت ابراهیم اینه که جاذبه دادیم اونها رو، نماز خونشون کردیم. یکی از کاربرد سوم، یکی از برجسته ترین ویژگی های مؤمن با معرفت و با نور بصیرت. فی بیوتن، آیه نور، آیات 36 و 37 سوره نور. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. یکی از ویژگی اون نوری که خدا، نور خدا در کجاست؟ اون نور در خانه هایی است که خدا اذن داده، که رخصت داده که بزرگ تکریم بشود و نام او در او برده بشود. کیا نام خدا رو در اون بیوت میبرن؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. رجالی که هیچ کاری، این که میگه تجارت و بیع اونها رو از یاد خدا باز نمیداره، نه اینکه کارهای دیگه باز نمیداره، ممکنه کسی حتی کتاب نوشتن اون رو از یاد خدا برداره، مسائل سیاسی اون رو از یاد خدا برداره، هر کسی بالاخره یه جوری که عمده مردم مخصوصا در زمان نزول قرآن تجارت بیع بود، اونها دنبال کار کاسبی اونها رو از یاد خدا باز نمیداره. کار کاسبی اونها رو از اقامه نماز، برپا داشتن صحیح و درست و پیوسته نماز باز نمیداره، که حالا نمونه اعلاش در صدرش وجوده اقدس امیر مؤمنان علیه السلام در جنگ در لیلة الحریر هست. در لیلة الحریر سخت‌ترین جنگ هایی که امیر المؤمنین داشت جنگ صفین بود، و سخت‌ترین شب های جنگ صفین لیلة الحریر بود. لیلة الحریر شبی بود که حضرت، در مروج و ذهب داره، حضرت با دست خود، با شمشیر خودش 532 نفر رو، 532 نفر رو حضرت با دست خودش کشته. اون شب بحرانی جنگ، بحرانی ترین شب جنگ های لیلة الحریر هستش، که هر کسی که شمشیری که میزد یه نفر میافتاد، بله، و یه تکبیر میگفت. و تکبیرهای امیرالمومنین که از 532 تا، میگه از کجا فهمیدیم؟ میگه چون 532 تا تکبیر از امیرالمومنین در اون شب من شنیدم، گزارش دهنده اینجوری میگه. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ما ترکت صلاة اللیل، حال نمازهای واجبش که چی، نماز شبم ترک نشد، از اون وقتی که از پیغمبر شنیدم نماز شب نور هست. از یکی از حضرت سوال کرد ولا لیلت الحریر، آقا نماز شب لیلت الحریر با اون شب بحرانی هم نماز شب ترک نشد، هرمود ولا لیلت الحریر، اون شب هم نماز شب من ترک نشد. به هر حال اینها هستن که هیچ کاری، از جنگ هم جنگ، سخت‌ترین شب‌های جنگ، مشکل‌ترین شب‌های جنگ هم آقا رو از چیه؟ نماز باز نمی‌داره. چهارمین کاربرد این اقامه داره. ببین توجه کنید، نمیگه از قرائت صلوات، میگه از اقامه نماز. سوره حج آیه 34 و 35 و بشر المخبتین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاه. یکی از ویژگی های مخبتان که حالا خود مخبتان لغت شناسیش رو بزنیم به جای خودش، از بندگان کسانی که در بالاترین مراتب فروتنی به اخلاص قرار دارن، اینو میگن مخبت. که حالا توضیح بیشترش در جای خودش داده بشه. اونهایی که در بالاترین درجه اخلاص و اخبات قرار دارن، اخلاص و فروتنی قرار دارن، چند تا ویژگی دارن. یکی که وقتی نام خدا برده می شود دل اونها می تپد. یکی این که صابر هستن، مقاوم هستن در سختی های زندگی، به یکم اقامه نماز می کنن. نمی گه یقرعون از صلات، می گه والمقیم الصلات. همچنین در تبیین بالاترین درجات ایمان، انما المؤمنون، این مؤمنون نه اینکه کسی این ویژگی ها رو نداشت مؤمن نیست، این بالاترین درجات ایمان اینجاست. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی نام خدا رو کسی دیگری میبره این دل میتپه، یعنی یاد خدا هم به دل آرامش میدهد هم بیم میدهد. انسان هم احساس خوف دارد از مقام الهی که مبادا برخلاف دستورهای او عمل، هم دلش آرام میگیرد و عاشق خدا میشود، که این دوتا با هم دیگه منافات نداره، در جای خودش باید توضیح داده بشه. و صابرین، یکی دیگه هم هنگ که صبر میکنن، مقاوم هستن در سختی ها. و یکی دیگه والمقیم الصلات، اینها اقامه میکنن، نماز رو درست میخونن، کامل میخونن، پیوسته میخونن. با بالاترین درجه، یکی از برجسته ترین ویژگی های ولی امر مسلمین، اهل ایمان. مائده آیه 55 انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، که این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده که نماز میخوند و یعطون از زکات و هم راکعون، قرینه ذیلشه، هم نماز اقامه میکنن هم در حال رکوع زکات میدهن، صدقه میدهن. اینجا زکات مستحبی هستش، که اینجا اقامه نماز یعنی یکی از برجسته ترین ویژگی های امام معصوم، اقامه نماز هست. حالا در ویژگی بعد بیشتر توضیح داده میشه. اقامه نماز، کامل خوندن نماز و پیوسته خوندن نماز یکی از ویژگی های ولی امر مسلمینه و در واقع یکی از برجسته ترین ویژگی های اهل بیت هست، چون ولایت اصلی ولایت معصوم هست، ولی فقیه نائب معصوم هستش. ما در زیارت ائمه، همه امام ها، غالب امام ها که زیارت میکنیم، میگیم اشهد و انکم، تا اونچه میرسیم اقمتم الصلاه، شهادت میدهم که شماها اقامه کردید، یعنی هم نماز کامل خوندید هم پیوسته خوندید هم با همه آداب و شرایط خوندید، نمازی که در بالاترین درجه کمال هست شما به جا آورد. حالا یک کسی ممکنه اینجا یه اشکال بکنه به ما، یه اشکال هم توضیح بدم و این بحث فعلا اینجا تمام میشه. و اونی که بعضی ها گفتن هم، بعضی از بزرگان هم حتی گفتن، گفتن اقمتم الصلات و آتیتم الزکات، یا مثلا در امام اشهد و انکه اقمت الصلات و آتیت الزکات. چطور در آتیت الزکات اینجا نمیگید اقامه کرد زکات رو، اونجا چی؟ اقمتم الصلات، آتیتم الزکات، هر طور این نماز میخونن، زکات میدن، ولیکن به قرینه ای که معصوم انجام میده نماز رو میگیم نماز معصوم نماز کامله. به قرینه این که معصوم زکات میده، زکاتش زکات با همه آداب و شرایطه و همچنین سایر این چیزا. اگه کسی اینجوری بگه چی جواب میدیم؟ دو تا جواب داریم. یه جوابش اینه که این که ما از یه لفظی دلالت برای یک معنا نکنه منافات ندارد، برای اینکه یه لفظ دیگه چیه؟ دلالت برای یه معنا بکنه. میگه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. میگه آتیتم این دلالت نمی کنه که زکات کامل، ولی اقمتم الصلات دلالت میکنه. بس اون دلالت میکنه، این دلالت نمیکنه، منافات نداره. یه لفظی دلالت داشته ولی یه لفظ دیگه دلالت داشته باشه. نکته دیگر این است که ممکنه این که در سایر اعمال عبادات اقامه به کار نرفته و در مورد نماز به کار رفته به دلیل اهمیت این فریضه است. اهمیت این فریضه است، یعنی نقشی که نماز کامل و مداوم در خودسازی انسان و سازندگی انسان داره که انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد، هیچ عبادتی نداره، هیچ عبادتی نداره. یعنی بزرگترین و مهمترین راه وصول به خدا و به کمال انسانیت نمازه. نماز مهمترین دستورالعمل انبیا برای خودسازی و سازندگی جامعه است که انشاءالله توضیح خواهم داد. که بنابراین میتونیم ما با این توضیحاتی که دادیم میتونیم بگیم تمام آداب و ویژگی هایی که در قرآن برای نماز اولیاء الهی و مؤمنان راستین بیان شده، این در این اقامه نماز آمده. حالا این مطلبی که الان گفتم خیلی خلاصه است، اینو بازش کنم انشاءالله در جلسه آینده باز میکنم، که همه آدابی که قرآن، خود قرآن برای نماز مؤمنین راستین، برای اولیاء خدا، برای نمازشون بیان کرده، همه در لفظ اقامه هست. و اقامه نماز اگر به معنای کامل باشه همه اونها رو شامل میشه. انشاءالله توضیح این باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.